بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد بن الجعفي عن ابیه قال كنت كثيرا ما اشتكي عيني فشكوت ذلك الى ابي عبد الله عليه السلام فقال الا اعلمك دعاء لدنياك فآخرتك و تکفا بهی وجع عینک؟ قلت بلا. قال تقول فی دبر الفجر و دبر المغرب. بله، اجازه بدید من یکمی ترجمهش کنم و وارد بحثمون بشیم. شخصی به نام محمد بن الجعفی از پدرش نقل میکنه که من خیلی مبتلا به چشم درد بودم و یه وقتی در محضر امام صادق علیه السلام از چشم درد خودم شکایت کردم. حضرت به من فرمود که میخوای یه چیزی یادت بدم، یه دعایی یادت بدم برای دنیا و آخرتت که این چشم دردت رو هم مشکلش رو حل کنه. گفتم بله. گفت بعد از فجر، که حالا در ترجمه گفته بعد از نماز صبح، ولی تو روایت هست فی دوبار الفجر، بعد از فجر، بعد از طلوع فجر و بعد از مغرب. اینجا گفته بعد از، تو ترجمه گفته بعد از نماز مغرب، نمیدونم. حالا این دعا رو بخوان. این دعایی که الان من میخونم براتون چی هست؟ دعای بسیار مشهوریه و اگر اشتباه نکنم، الان میتونم دیگه امروز فورت، الان اگه اسباب بازی آقای فرشپور بود الان برای من پیدا میکرد این مطلب رو، ولی من خودم میتونم پیدا کنم ولی فرصت نکردم، دیگه اصلا نرفتم، وقتشو نداشتم که پیدا کنم. فکر میکنم این همون دعاییه که در روایت داریم که پیامبر فرمود اهل آسمان سلمان فارسی رو با این دعا میشناسند. ظاهرا روایت اینه که وقتی پیامبر به سلمان فارسی گفت سلمان میخوای برات بگم که تو همیشه چه دعایی رو میخوانی و چه دعای خوبی هم هست که میخوانی، گویا رسول الله هرچو صلاح میدونید، گفت آره میگم که دیگران همین دعا رو بدانن قریب به این مضمون و بدان که فرشته ها و اهل آسمان تو رو به این دعا میشناسند. میگن این دعای سلمانه. من شاید قبلا هم به این دعا اشاره کرده باشم. میگن این دعای سلمان فارسیه. معلوم میشه این سلمان است که اینجوری زندگی میکنه. بسیار دعای زیبا و مشهوری هم هست. خیلی جاها در دعاهای بزرگ هم شبیه این دعا وجود داره. و یک نکته در این دعا وجود داره، در واقع من میخوام روی دو نکته درباره این دعا یه لحظه مکث کنم، خیلی هم کوتاه، چون چند یه بحث خیلی خوبیه که هفته هاست تو دل من مونده، میخوام بگمش، هی میفته عقب، نمیدونم چه حکمتیه، ولی بحث بسیار بسیار مهم و به نظرم مفیدی در مقابل ماست. من امیدوارم دیگه ظرف امروز و هفته بعد این بحث رو تمامش کنم و بریم سراغ آیات بعدی سوره طه، که البته همینجا میگم بحثی که در سوره طه رسیدیم به اعتقاد من مرکز گفتگوهای ماست، یعنی همه بحثای دیگه ای که من داشتم در شعاع این مرکزه که قرار گرفته. بگذاریم روایت رو بگیم. نکته ای که میخوام درباره این روایت بگم اینه، این که این روایت چرا باعث چشم درد، باعث رفع چشم درد میشه یا شده برای اون شخص، من نمیدونم واقعا. البته جمله‌ای در این دعا هست که ماکسیمم در نگاه ظاهری ما ماکسیمم ارتباط رو میتونه با مسئله چشم و چشم درد داشته باشه، ولی این که آیا این دعا واقعا این چنینه و به خاطر اون جملهشه که میتونه چنین خاصیتی داشته باشه، من واقعا ایده ای ندارم. حتی این احتمالو میدم که امام به طور خاص این دعا رو یاد داده به اون شخص و امام دعا کرده که این شخص، حالا یا این شخص یا هر کسی، اگر این دعا رو میخونه از درد چشم در امان باشه و دعای امامی که مستجاب شده. اینم نمیتون گاهی الان این احتمال رو میده که خاصیت وضعی وجودی امام در برخی از دعاها یا ائمه ما در برخی از دعاهای اثری کرده باشه، حالا در اون دعا یا در آدمی که به طور مستقیم این دعا رو از امام شنیده. یه روایتی از شخصی میگه علی ابن حسین امام سجاد رو دیدم به خانه کعبه خودش رو چسبونده و داره دعا میکنه. بعد میگه که گفتم این مرد بزرگیه، برم نزدیکش خودم رو بهش بچسبونم ببینم چی داره دعا میکنه. بیاد بگیرنه چی داره میگه. تایی بالاخره کنج میگه دیدم خودش رو به پرده کعبه یا به دیوار کعبه چسبونده و داره میگه الهی عبید و که به فنائک، مسکین و که به فنائک، فقیر و که به فنائک، سائل و که به فنائک. فنائک یعنی آستانبوس تو است. سلام، بیا بشین دستگاهتم را لنداز تا آنتراکت کلاس. بیا بشین برم. فلائک یعنی آستانبوس تو، در درگاه تو، در زیارت عاشورا داریم و علی الارواح التي حلت به فلائک، سلام بر تو ای ابا عبدالله، بر آن جانهایی که آستانبوس تو هستند یعنی اصحابت. فلائک یعنی این. میگه شخص میگه دیدم علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام داره این جمله رو میگه که خدایا بنده کوچک تو آستان بوس توه و به آستان تو آمده، عبید و کب فنائک، مسکین و کب فنائک، در راه مانده تو به آستان تو آمده، فقیر و کب فنائک، فقیر تو و نیازمند تو به آستان تو آمده، سائل و کب فنائک، خدای گدای تو به آستان تو آمده. بعد این شخص میگه، اینش خیلی جالبه، این شخص قسم میخوره میگه به خدا قسم، حالا در روایت اینجوریه، روایتی همینه، ولی راوی میگه به خدا قسم در هیچ امر مهمی از امور مهم زندگی نشد که اینجوری دعا کنم و مشکلم برطرف نشه. من گاهی احتمال میدم این یه همچین وضعی، یعنی من احتمال میدم این راوی راست میگه، دروغ نمیگه، ولی نمیخوام، نمیتونم قسم بخورم که این لزومن خاصیت این دعاست. شایدم باشه، شایدم وضعیت به این گونه باشه که اون احساسی که این شخص در اون لحظه از امام به دست آورده چنان تا آخر عمر باهاش بوده که هر وقت به یاد اون احساسش با خداوند میافتاده به اون نقطهی میرسیده که حاجتش برآورده بشه، که من توضیح دادم چگونه یه همچی وضعیتی میتونه رخ بده. شاید هم اثر وضعی امامی که وجود امامی که در اینجا دخالت کرده. درباره این روایت هم همینو دارم میگم، من نمیدونم، یه جمله در این روایت هست که خب نزدیکترین معنا رو میتونه با مسئله چشم و چشم درد و اینها داشته باشه. شاید هم یه روز علم کشفی بکنه در این باره، من چه میدونم. شاید هم اثر وضعی امامه، شاید هم امام دعا کرده پشت این دعا. خیلی وقتا اینجوریه، ما در این باره هم روایت داریم. انشاءالله همتون مشرف بشید کربلا و نجف و سامرا. میدونید سامرا محل قبر ائمه ما، امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام، منزلشون بوده، منزلی که بوده که ترش سکونت میکردند و عبادت میکردند. همون جا هم این دو بزرگوار رو به خاک سپردند و امام هادی علیه السلام فرمودن که، خودشون فرمودن که وقتی آمدید سر قبر من این دعا رو بخوانید، این دعای کوتاهی 4-5 جمله، که من از خدا خواستم احدی به منزل من نیاد و به زیارت قبر من نیاد در منزل خودم، که این دعا رو بخوانه و دست خالی بره، حاجتش روا نشه. من دعا کردم پیش خدا که هر کی با این جملات این اینجا این دعا رو بخونه، من براش دعا کردم که حاجتش برآورده بشه. خب حالا ببینید، گاهی هم ممکنه اینطور باشه، چون خیلی طبیعی هم هست. امام دعا کرده پشت این دعا، کردیت گذاشته پشتش به تعبیر ما. ولی از این موضوع که عبور کنیم، میگم من نمیدونم خاصیتش چیه که چشم درده اون آقا رو خوب کرده، ولی ظاهرا خوب کرده. ولی از این موضوع که عبور کنیم، یک نکته در این دعا وجود، دو نکته دیگه در این دعا وجود داره، که یکیش همون چیزیه که امام به اون شخص بهش اشاره کرده، و دوم یک نکته ایه که در خود این دعا وجود داره که حالا من براتون خواهم خون دعا رو، خیلی مشهوره این دعا. اون نکته ای که امام خودش بهش اشاره کرده اینه که اینجا میگه، میگه فلانی یک دعا میخوام به دیات بدم، برای دنیا و آخرتت خوبه، چشم دردت هم خوب میشه. اصلا میخوام بگم که اگر امام چشم دردم نمیگفت و میگه برای دنیا و آخرتت خوبه، این قاعدتا چشم درد رو هم میتونه پوشش بده. حالا مثل بحثی از آنتیبیوتیکا که همه چیو پوشش میدن، دیگه وقتی میگه برای دنیات خوبه، یکی از مشکلات دنیایی افراد هم میتونه چشم دردشون باشه دیگه. اما نکته چیه؟ نکته همون چیزیه که من در پیش از این هم در مقوله دعا برای شما اشاره کردم بهش، و اون اینه که اصولا اگر شما نگاهتون رو به زندگی درست بکنید و به جایی برسید، از در وجودی در مرتبه قرار بگیرید که مشکلات زندگی دنیا، نه اینجور بگم، که به دست آوردن چیزی در زندگی دنیا مانع کمالات حقیقیتون نشود، محال است که از خدا حاجتی رو بخواید و بهتون نده، واقعا بخواید از خدا و بهتون نده. برای که خدا نه نادانه، نه ناتوانه، نه نامهربانه. اگر کسی حاجت کسی رو ببینه و بهش نده، فقط به سه دلیل میتونه باشه: یا باید ندونه که این چی میخواد واقعا، یا نفهمه، یا ندونه، یا نتونه بهش بده، یا نخواد بهش بده، بخیل باشه، از خدا هر سه اینها بدوره. بنابراین اگر چیزی ما از خدا بخوایم، حتما به ما میده، مگر به یک دلیل، به این دلیل که اگر الان اینو به شما بدم، ظرفیتشو دقیق که نگاه کنی نداری، برات بد میشه. خب چه وقتی به دست آوردن یه چیزی برای انسان بد نمیشه؟ اون موقعی که انسان به اون درجه از توحید رسیده باشه که واقعا تحولات دنیا اثری روی حرکت توحیدیش نداشته باشه. گویا امام میخواد به ما یاد بدن که شما اگه به مفاد این دعا برسی، واقعا بخوای چشم دردت خوب بشه، خوب میشه، ولی مفاد به این دعا رو باید بهش برسی، نه چشم دردت خوب میشه، اصلا زندگی دنیات خوب میشه اگر به مفاد به این دعا برسی. میفهمید حرفمو؟ اگر به مفاد به این دعا برسی، اصلا زندگی دنیات خوب میشه، هرچی بخوای به دست میاری تو دنیا، چشم دردت هم خوب میشه. خب حالا کسی رسید به این که اون دعا چیه؟ کسی یادشه دعای سلمان؟ من قبلا اشاره کردم. آفرین آفرین، که چی؟ بله آفرین، همینه همین، آفرین. حالا من دعا رو میخونم برای شما، ولی قبل از اینکه این دعا رو بخونم، اجازه بدید دو تا روایت دیگه برای شما یادآوری کنم که خیلی به جمله، خب بذار اول دعا رو بخونم بعد این دوتا رو یادآوری کنم بهتون. دعای اینه همون جوری که اشاره کردند، گفت بگو بعد از نماز صبح و بعد از مغرب بگو. این بعد از نماز صبح و بعد از مغرب هم نکته ای توش هست، نکته خیلی آشکاری توشه، نکته خیلی آشکاری توشه، و اون اینه که این دو وقت اصولا در روایات ما خیلی مورد تأکید قرار گرفته برای خلوت کردن با خدا. یکم هم وسیع تر از این دو وقته، یکم وسیع تر از دو وقته. یکیش پیش از اذان صبح تا بعد از اذان صبح، اون در واقع یک اوربیتالی رو در نظر بگیرید که مرکزش خود طلوع فجره، یه شعاعی و اطرافش در نظر بگیرید، همونی که شما ایش بگید سحر، دم سحر، همون حالتی که حافظ همش ازش یاد میکنه، دوش وقت سحر، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. سحر با واد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. سوز دل اشک روان آه سحر، ناله شب آه سحر. ای نسیم سحری بندگی ما برسان، گو فراموش مکن وقت دعای سحرم مثلا. و و و همون وقت سحر، یکی هم همین وقت مغربه. یعنی شما مرکزشو بگیرید از آن مغرب، یه شعاعی رو در نظر بگیرید. حالا خاصیتش چیه که این دوتا وقت انقدر مهم شده؟ من تو ایستای درباد یه اشارهی کردم، شاید همین باشه، شاید خاصیت های دیگه ای باشه، من نمیدونم. ولی یه خصوصیت هر دو این اوقات دارن، و اون این که در یه همچین اوقاتی جهان ناگهان تاریک و روشن میشه. یه کمی پیوندتون رو با طبیعت عمیق‌تر کنید. یه وقتایی که صبح خیلی زود به مسافرت میرید این موضوع بیشتر به چشمتون میاد، یا وقتی موقع غروب میرید، واقعا ظرف چند دقیقه روشنی کامل به قیرگونی کامل منتهی میشه موقع مغرب. هم موقعی که تصادف هم توش خیلی زیاده، چون چشم میگن عادت نداره به تغییر نور، که بدترین زمانها برای تصادف همون موقع غروبه. خیلی صحنه شگفت‌انگیز و تکون دهنده ایه، واقعا ظرف چند دقیقه روشنی کامل تبدیل به تیرگی کامل میشه همون وقت. صبح هم فجر هم همینه. حالا اینم نباشه، به هر حال روایات ما گفتن این دو وقت رو خیلی جدی بشمارید. و بل اصحاره هم یستغفرون، الذین یستغفرون بل اصحار. این خود قرآن میگه دیگه، قرآن داره میگه. مولوی میگه این حالت اگر آید در وقت سحر آید. اصلا یه خاصی خود قرآن میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. شب یه خاصیت هایی داره شب. روایات فراوانی درباره این زمان تأکید کرده. خود قرآن میگه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. در یه روایتی برای این که حالا برای اهل فن موضوع رو احتمالا کمی توضیح بده اینجوری اشاره کرده، گفته سحر یه خاصیتی داره و اون اینه که در اون اطراف فرشته های میرن و فرشته های میاند. معنی اینا چیه من واقعا چیزی نمیدونم، بدونم هم اینجا وقت گفتنش نیست. انشالله یه وقت دیگه مصیبت نامره که شروع کردیم در این بارم حرف بزنیم. بعد امام گفتن در اون اوقات نماز بخونید، قرآن بخونید. برای اینکه تو اون اوقات که قرآن بخونید دو دسته از فرشته ها قرآن شما رو بالا میبرند، هم فرشته های شب هم فرشته های روز. بعد میگه این معنی آیه‌ای که میگه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. درباره عصر هم، یعنی پیش از مغرب تا بعد از مغرب، فراوان ما روایت داریم که فرمودن که امام فرمودن که این وقت رو اندکی پیش از مغرب و بعد از مغرب هر کار دنیایی داری رها کن، ول کن، هر کاری داری ول کن، پاشو برو کمی خلوت کن با خدا. که انتهای این وقت هم دیگه همون وقتیه که به نام قفیله خوانده شده، یعنی موقعی که دیگه سرخی آسمان داره برطرف میشه، که گفتن این وقتیه که مردم عجیب غافلند از خدا. وقت قفیله، وقتی که خورشید داره میره بعدم قرمز میشه و دیگه قرمزش از بین میره، این میشه همون به مرکز مغرب، به شعای چند دقیقه، به شعای چند دقیقه. فراوان روایت داریم. در همین دهه ماه ذیحجه یادتون میاد، در همین دهه ماه ذیحجه اون دعایی که میخوندید اللهم هذا ایام شرفتها علی الایام قد بلغتنیها بمنک و رحمتک، در روایت آمده که و مفاتیح هم نوشته که مستحب به این دعا رو در این دهه روزی دو بار بخونید، یک بار بعد از نماز صبح، که البته اون دیگه فرض کردید نماز صبح اول وقت میخونید دیگه، و یک بار پیش از مغرب، پیش از نماز مغرب. اونم فرض کرده که نماز مغرب اول وقتش میخواد بخونید دیگه. و ببینید به این دو وقت توجه کرده. این قصه اینجا همین دو وقت رو تأکید کرده روایت، گفت در این دو موقع بگو که این رو بگو که اللهم انی. حالا یه کمی برخی روایت فرق میکنه، من از روی همین امالی میخونم این روایت رو. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک. چه حرف های اینجا وجود داره، حقی که محمد و آل محمد به گردن خداوند دارن. صلواتی بفرستید. این چه حقه؟ خب که چه؟ که انتو سلی علا محمد و آل محمد. صلواتی بفرستید. و ان تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. عجيب. من بذارید اصلا هیچی نگم دربارش، فقط ترجمه کنم. خب خدا را من از تو میخوام. نشستید و اون درم ببندید لطفا. بله بله بعدا بنویسید، حالا الان وقت باشه الان میشم یه بار دیگه میخوام. خدا را من از تو میخوام که انتجعل نور فی بصری، در چشمان من نور قرار بده. چیه؟ یه جور انرژی درمانیه آقای دکتر بهرامی که از چشم درد، یه همون تک جمله‌ایه که به چشم میتونه مربوط باشه.
نفس زمانش مربوط بود.
آها آها،
خیلی ابتدایی به نظر اومد چون اگه چشم درد حالا شاید ازش گلوکوم یا آکسیا باشه که من تصور کردم، موقعی که به قول شما نور به تاریکی تبدیل میشه، تاریکی به نور، در واقع بیشتر موقعی که تغییرات توی عضلات چشم به منقبض می‌کنن موجب تغییر فشار داخل چشم میشه، و همین خیلی تاکید میشه مثلا تو موقع مغرب خیلی کسایی که مستعد این چشم هستن بیرون نباشن یا مثلا کاری نکنن یا برعکسش. من اون زمانو حالا گفتم حالا دوستان
بیا ببینیم
شاید اینا بیشتر بتونه
بله به قدر فهم خودش هر کسی کند ادراک. ببینید من این چیزا حالیم نیست که، ولی به هر حال ان تجعل النور في بصري. ولی من بیشتر به بقیهش کار دارم، همون جمله ای که گفتم. واقعا بقیه این جمله های دعا نگاه کنید، شما اگر این دعا رو در زندگیتون محقق کنید شک نکنید که هرچی بخواید تو دنیا خواهید داشت اگر از خدا بخواید. که در رأسش چیه؟ بصیرت در دین در رأسشه. اینه که دعای سلمان فارسیه. فرق سلمان با غیر سلمان در بصیرت دینیه. راحت بگم بهتون ان تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني. و دیگه چی؟ واليقين في قلبي، قلب یقین رو در دل من قرار بده. والاخلاص في عملي، در اعمال من اخلاص قرار بده. والسلامة في نفسي، در جان من در بدن من سلامت قرار بده. والسعة في رزقي، در رزق من وسعت قرار بده. و بالاخره و شکر لك ابدا ما ابقيتني، و تا وقتی که هستم شکر تو رو داشته باشم، جاودانه شکر تو رو داشته باشم. و شکر لک ابدا ما ابقیتن. من درباره هر کدوم از جمله های این دعا بی‌تعارف دارم عرض میکنم، واقعا بی‌تعارف. جا داره که یک جلسه یک سخنرانی حرف بزنیم. اخلاص در عمل یعنی چه؟ سلامت در نفس یعنی چه؟ وسعت رزق یعنی چه؟ این وسعت رزق مخصوصا چون یه مفهوم به نظر من عمیق فلسفی داره، این دیگه خوراک عشق منه که دربارش حرف بزنم. خیلی خوشم میاد از این مفاهیم. وقتی میگه وسعت رزق دقیقا یعنی چی؟ رزق وسیعی باشه یعنی چی؟ اصلا رزق یعنی چی؟ مدت هاست که دلم میخواد یه وقتی یه بحثی در مورد رزق انجام بدم. حالا بذاریم یه وقتی سوره و زاریات ذروان رو بعدم دادم قبلا بهتون، اگر گفتیم درباره رزق و وسعت رزق هم حرف میزنیم. اینا هر کدوم یعنی چی؟ ولی همه اینا رو شما بعد شکر لک عبدا ما ابقی شکر لک. یا تو به دوره بنی اسرائیلی هم گفتیم نگاه طولی که اونا نداشتن، شکر و توکل همه یه حرفی بود که قرآن این شکر لک. یعنی شما نگاه طولیتون باز بشه بدونید که همه چیز از جانب خداست، همه چیز نعمتهای خداست و تا هستید او رو شکر به جا بیارید. شکره یعنی کشفه، یعنی در نگاه شما منکشف بشود که هرچه از اوست. اینه همه این رو برش کنید. من فقط میخوام درباره این بصیرت دینی دو جمله خیلی کوتاه بگم که هیچ کدومشم از خودم نیست و واقعا عرضمه با تمام ایمانم عرض میکنم، با تمام ایمانم عرض میکنم اینو بدون اینکه ذره‌ای غرض سیاسی یا تبلیغاتی داشته باشم. شما همه تون منو میشناسید، ممکنه گاهی اوقات اختلاف نظرهایی با هم داشته باشیم، خیلی بسیار طبیعیه و به نظر من بسیار مختلفه، ولی اینی که دارم میگم با تمام ایمانم دارم عرض میکنم و میدونید که اینجور حرفا رو من فدای فرض کنید که نظرات صغروی سیاسی خودم هیچ وقت نمی کنم، ولی اینجا اشتباه بکنم، ولی با ایمانم دارم به شما میگم. حقیقتا من در این فتنه های 88 به بعد بود که بیش از هر زمانی قبول داشتم که ما واقعا درد بصیرت دینی ما رو فرا گرفت. حالا ممکنه این حرف جاهایی به مضحکه افتاد، کسانی ازش بد استفاده کردن یا به عنوان چماقی برای بیرون کردن یا ضربه زدن به مخالفان صغروی خودشون استفاده کردن، من کاری به اینش ندارم، ولی من کوشیدم اینجوری استفاده نکنم. اما با تمام ایمانم معتقد بودم که بی بصیرتی یا کم بصیرتی یکی از بزرگترین مصیبت‌های بود که در اون روزگار خودشون نشون میداد. دیگه نمیخوام در این باره زیاد حرف بزنم و همه سعیم که من دارم میکنم در همین سوره طه در مسیر همین مسئله بصیرت دینیه. سلمان فارسی اگر دو آشینه به خاطر همین بصیرت دینیشه و سلمان اون کسیه که معنی تئوری درست دینی رو فهمیده. همین حرف من همینه که مراقب باشید. این همه روایت دارم برای تو میخونم که امروزم قرار پنج روایت دیگه بخونم که پنجمی گذاشتم قوقاه، همون که هفته پیشم گفتم قوقاست، پنجمی گذاشتم اون قوقاه، اگه بهش برسیم انشالله. امروز پنج تا روایت دیگه براتون میخونم انقریب و تمام این روایت داره میگه حواستون رو جمع کنید چه بسیار نماز خونها و قرآن خانها و نماز شب خونهایی که علا آتشن. و چه بسیار کسانی که اینقدر نماز شب یا قرآن مثلا نمیخونند ولی بصیرت دینی دارند و اهل آتش نیستن، اهل بهشت. بصیرت دینی یعنی همین که گندگی آدم تو چشم من فرو نکن، هی نه بگو اهکی همه شدن دیگه تلهه و زبیر، دیگه کروبی هم شد زبیر یه تلهه، اینجوری بر من استدلال نکن. این استدلال خودش عین بی‌بصیرتیه. دست کم حالا فلانی شده تلهه و زبیر بماند بهش میرسیم، ولی این استدلال، خود این استدلال عین بی‌بصیرتی و عین دامن زدن به بی‌بصیرتیه. اینجوری با من حرف نزن، از آدم ها حرف نزن که بر اساس اونها من بخوام بگم که چی حق چی باطل. اول بیا حق و باطل یعنی تئوری درست دینی رو بذاریم بسد، بعد ببینیم کی داره در مسیر باطلی که در مسیر حقه. تئوری درست بیا اینجوری حرف بزن. هی نه بگو فلانی 30 سال سابقه مبارزه داره، از فلان موقع مثلا به نهضت امام خمینی فرض کنید اعلام وفاداری کرده بوده. حالا من به زودی اگه برسید یک چیزایی براتون بخونم ببینید از خوشی، از بامزگی و زیباییش. یه چیزای تاریخی براتون بخونم، تاریخ معاصر، تاریخ امام خمینی، ببینید از خوشحالی که اینقدر بامزده است اینا و اینقدر آموزنده. حالا شما که ایشالله سالهای سال زنده بمونید، من خودم از خوندن اینا گاهی میمیرم از خوشی، بعد بیدار میشه. حرف اینه بصیرت دینی داشته باشید، مثل سلمان فارسی باشید که تئوری درست دینی داشت. بنی اسرائیلی نبود، سکولار نبود، لایک نبود، و مرزهای تئوریک خودش رو، مرزهای تئوریک خودش رو به روشنی باز میکرد با دیگران. هنوزم که هنوزه من میبینم برخی از افراد تنها حرفی که دارن این استش که آخه این چه وضعیه، حالا حرفی هم که دیگه نه.